على محمد و آل محمد و حج الفرج. داشتیم در مورد موالات صحبت کردیم. مرحوم شیخ علالله مقامه الشریف از شهید اول در قواعدشون نقل کردن که شهید اول موالات رو توضیح دادن و ریشش رو هم برگردوندن به باب اقرار، مسئله اتصال مستثنا و مستثنا من، مثل لکه علی الف الا مثلا عشرین مثلا، که اونجا اتصال مستثنا و مستثنا من رو به معنای موالات گرفتن، به این معنا که اگر اینها از هم جدا بشن و با فاصله گفته بشه اون استثناء وارد نیست، بل حالا یا صیغه باطله یا اینکه اقرار درسته بدون استثناء علا قولی که اونجا وجود داره. بعد از این مسئله فروعی رو بر مسئله مترتب کرده بودن جناب شیخ علالله مقامه. چند تا مطلب اینجا گفتن، یکی مختار خودشون که بله موالات شرط، یکی این که ماهیل ضابطه فی صدق الموالات گفتن عرفه، بعد هم گفتن که عرف اینطوریه فی کل مورده و حسبه، اینا شد مختار شیخ. مناطش هم تو عرف تقریر کردن که امر متدرج الوجود که شیئن فشیئن به وجود میاد نباید بین اجزایش طوری فاصله بیفته که عرف بگه این اجزا از همدیگه منقطع شدن و اون مرکب به وجود نیامد. بعد فرمودن به همین ملاک هم یه بار مرکبمون مثلا یک کلمه است که حروفش میشن اجزایش، باید فاصله خیلی کمتر باشه. یه بار مرکبمون یه جمله است که کلمات اجزایشن، فاصله میتونه یه مقداری بیشتر باشه. گفتن این ملاک عرفیشه. خب مسئله به عنوان مختار شیخ تمام شد. بعد از این شیخ قرار شد که متعرض بشن به کلام شهید اول، نه تعرض صریح، تعرض ضمنی. تعرض ضمنی به این معنا که اولا آیا میشه ملاک رو در مسئله موالات استثناء دونست؟ میگن خب چی تو ذهن شهید اول بوده؟ بعد شیخ توضیح میدن، میگن ببینید آنچه که شهید اول به عنوان فروعات موالات ذکر کرد که قاعدتا یادتونم هست اجمالا توبه توش بود، توبه مرتد توش بود، مثلا جمعه صلات جمعه توش بود و موارد متعدد استثناء توش بود، میگن آقا اونچه که شهید اول به عنوان فروعات موالات ذکر کرد اگه توش نگاه کنیم گاهی اوقات افعال ملاکه، یعنی بحث سر افعال، افعال کنار هم قرار بگیرن. گاهی اوقات خدمت با سعادت شما عرض کنم بحث سر کلامه، اونی هم که سر کلامه گاهی اوقات سر اجزای یک کلامه، گاهی اوقات سر اتصال بین چند تا کلام با همه. بعد میگن خب تو این موارد اشد موارد ارتباط کجاست؟ اونجایی که بین اجزای یک کلامه، چون اجزا یک کلام مراد جدی متفرع برتر اتصال همه اینا با همه، به قول اونچه که تو اصول فقه خوندیم اجزا یک کلام در حکم واحدن، لذا کلام تا منعقد نشه ظهوری نداره، لذا باید اجزا کنار هم قرار بگیرن. به عبارت اخرى اجزا یک کلام اشد و ارتباطنن با هم تا چند کلام مرتبطه با هم. کلام ها دعوامون تو بی سر چند کلام مرتبطه با هم، قراره از یکی انشاء بشد بی تو، از یکی انشاء بشد اشترک، اینا دو تا کلام مرتبطه با هم. شیخ میگه و تا افعال مرتبطه با هم. شیخ میگن چون اونجا توی استثناء شهید اول اجزاء یک کلام رو مرتبطه با هم دیده، لذا اون رو اشد و ارتباطن دیده از سایر موارد، او رو منشأ موالات ذکر کرده. عنایت کردید آقا؟ خب با این توضیح و با این توجیه مطلب خوبیه فی الجمله، لکن فروعاتی که برش مترتب کرده میشه توجیهشون کرد اما سختن. بخونیم عبارت رو، همین مقدار باقی مونده رو تمام بشه. ایتیکش دیگه بحث علمی نیست، یعنی تو مختار شیخ نیست، تفسیریه صرفا از کلام شهید اول و توجیهی برای کلام شهید اوله. لو مختار شیخ خوندیم خب و مازک خب و اما اینجا رسیدیم فکر میکنم درسته؟ و اما جعل المأخذ فی ذلک، ملاک موالات را این قرار بدیم. چه چیزی؟ اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثنامه که شیخ گفت، شهید اول گفت این منشأ اصلی موالاته. چرا اینطور گفت؟ فلعنه، تو بعضی از عبارت ها من دارم نوشته فلعله، لعله هم میتونه، لعنه هم میتونه. منشأ الانتقال الی هذه القاعده، شاید این منشأ انتقالی بوده که شهید اول به قاعده موالات پیدا کرده. فان اکثر الکلیات انما یلتفت الی این کلیات من التعمل فی مورد خاص. معمولا انسان به کلیات و ضوابط و قواعد ملتفت میشه وقتی یه مورد خاص واضحی رو ببینه. لعل شهید مورد رو استثناء دیده، به موالات منتقل شده. وقد صرح في القواعد، تو کتاب قواعد شهید اول زیاد این تعبیر رو داره مکررا، به کون الاصل فی هذه القاعده کذا، یعنی خواسته ریشه یابی فقهی کنه این قواعد رو، بگه این قواعد اول و یومن کجا بودن، بعدش در کجاها به کار رفتن. خب میتونه این باشه، شهید یه موردی رو دیده منتقل شده بعد به موارد دیگه. و یحتمل بعیدا، لعل هم این تو ذهنش بوده. البته ما داریم اینو تحلیل میکنیم، این تحلیل چرا میگه بعیدن، چون تحلیل از ماه، این عبارتی نداریم از شهید که تحلیلش این بوده. لکن یحتمل بعیدن که ان یکون الوجه فی، همون ملاک متدرج الوجود که خودش گفت شیخ الان اینجا داره تحقیقش میکنه، ان الاستثناء اشد رفتن بالمستثنا من سائر اللواحق. وجه اشدیت چیه الان گفتم، چون صدق کلام، صحت کلام متوقف. ما تو اصول میگفتیم اجزای کلام، کلمات در حکم واحدن، تا همه با هم ساده نشن اصلا کلام ظهوری نداره. لکن اون جایی که افعال یا اون جایی که کلام های مرتبط با همه، هر کلام برای خودش ظهور خودشو داره، لکن بقیه میتونن قرینه ای باشن برای صرف این کلام از ظهور اولیش. فعل دلالت خودش رو در حد لبی خودش داره، افعال دیگه میتونن بیان قرینه مفسره وجه این فعل باشن، لکن کلام یه کلمش نیاد ظهورش از بین میره. لذا اشد و ارتباطنه امر متدرج الوجودی که اجزایش خیلی با هم ارتباطشون وثیقه، اینطوری میشه به تفسیری کشه. لذا هم میگه این بعیده که حالا ما بگیم حتما تو ذهن شهید اول بودی تحلیل ماه. فصدق الکلام یتوقف علی، برای اینکه این استثناء بیا. فلذا چون این چنین است که این شدت ارتباط وجود داره، این تو ظهورگیری دخیله، کان طول الفصل هناک در بین اجزاء کلام واحد اقبح، نباید فاصله زیاد بشه. فساره به این ملاک ساره اصلا، این اصله چون وضوح موالات و شدت این ارتباط بیشتر از جاهای دیگه است، لذا میتونه اصل باشه. فصار اصلا فی اعتبار الموالات بین اجزاء الکلام، ثم تعدی منه، تعدی شد از این مورد اجزاء کلام واحد الی سایر الامور المرتبطه بالکلام لفظا و معنا، حدس میتونه دلالتی داشته باشه، قرینه کنار کلام اومدن. او من حیث صدق عنوان خاص علی، گفت که دیگه اون موقع عنوان این مرکب بین این اجزاء خیلی با فاصله صدق نمی کنه. گو اگه اجزاء نماز هم خیلی فاصله پیدا کنه دیگه صدق عنوان صلات، در حالی که اونا افعال مثلا ربطی به الفاظ و کلام و دلالت کلام ندارن، اونا از باب امتثال عبد، کسی نمیگه عبد داره نماز میخونه، داره با این فعلش معنایی رو منتقل میکنه، یعنی این داله اما داله فعلی یا داله قوله، نه بحث دلالت و تفهیم، ما اصلا با نماز خوندن نمیخوام چیزی رو تفهیم کنیم، یه فعله. لکن اونجا ملاک چیه؟ صدق عنوان صلات باید بری درست بشه. وقتی اجزاء هم فاصله پیدا کرد، همونطور که اجزاء کلام واحد وقتی هم فاصله پیدا کردن، صدق کلام متکلم که قراره بر چیزی دلالت کنه نداره، ها کذا اینجا وقتی اجزاء فعل هم فاصله پیدا کردن، که صدق عنوان صلاتی که معتیه به این مسلیه برش وجود نداره. او من حیث صدق عنوان خاص علی لکونی عقدن او قراءتن او اذانن و نحو ذلک، موالات رو درست کرد برای کل فعل. خب اینم بیشترین چیزی که میشد در توجیه کلام شهید اول گفته شد الان خدمتتونم. ثم اما حالا با همه این توجیهات، فی تطبیق بعضها، بعض اون مواردی که شهید گفت، علاما ذکره با همین ملاک اصل در موالات اینه، بازم خفا، باز نمیشه بعضی ها رو از باب موالات دونه که مسئلت توبت المرتد، فوریت در توبه رو به اسم موالات گفتیم، نکنل موالات هم توش یه روح فوریتی وجود داره، باید کنار هم بیا، سریع باید بیا، فوریت اونجا رو به اسم موالات گفت، داره که ربطی به موالات نداره. شیخ توضیح میده فإن غایت ما یمکن ان یقال فی توجیه، خیلی بخوایم زحمت بدیم به خودمون توجیهش کنیم، این است که ان المطلوب فی الاسلام ال استمرار، یعنی استمرار اسلام، موالات بین اجزاء زمان مسلمان بودن، نه باید با هم متصل باشن، مثلا اینطوری توجیه کنیم، بعد بگیم حالا تو که جمله‌ای گفتی یا فعلی گفتی که انکار بدیهی توش بود بعد شد ارتداد، این سبب فصل میشه، لذا زود باید اثر اینو از بین ببریم تا اتصال و تتالی بین اجزاء اسلام یا آنات مسلمان بودن درش به وجود بیاد. اما خب واقعا به این میگن موالات؟ حالا ما توجیهش هم میکنیم. فاذا انقطع، این اسلام مستمر منقطع شد، فلا بد من اعادته فی اقرب الاوقات، تتالی آنات اسلام باید حفظ بشه حتی الامکان. اما باز این توجیه غیر از موالاته که مصطلح در فقه. و اما مسئله الجمعه، باز توجیهش کنیم در مسئله جمعه، چی بود مسئله جمعه؟ گفت مصلی باید تا قبل از اینکه امام به رکوع برسه اقتدا کنه. میگه چی؟ فلان هیئت الاجتماع فی جمیع احوال الصلاه من القيام والركوع والسجود مطلوبه، اجتماع این اجتماع کل مصلین جمعه، اون 5 نفر یا 7 نفری که میخوان انعقاد جمعه رو تأمین بکنن، که چه باب بشه؟ باب صدق عنوان جمعه، چون یکی از شروط صدق عنوان جمعه عدد بوده، از باب صدق عنوان جمعه باید نه با هم دیگه همه همراه باشن. فیقدح یزر الاخلال به این هیئت اجتماعیه. خیلی خوب، باز این یکم توجیهش روونتر از ارتداد شد، باز این اقرب شد به موالات تا اون توجیهی که برای ارتداد گفتیم. میگه ولی تأمل فی هذه الفروع، اما حالا واقعا ما به این فتوا میدیم؟ اونم حالا سلمنا فتوا داریم و فی صحت تفریعها علی الاصل مذکور، حالا اینا از باب موالات ما بهش فتوا دادیم، مجال و محل بحثه، لعل بگیم اینجا روایتی داریم، اینجا آیه‌ای داریم، الزاماً از باب موالات نیست، لذا ممکنم فقیهی تا حالا استناد به این شرط نکرده باشه از باب موالات. تمام شد. خب برگردیم دوباره یه جمله دیگه، آقا موالات به دست کیست؟ قبلا گفتیم دوباره میگیم ثم ان المعیار فی الموالات، آی محمد علی خدمتتونم سوال داشتید، موکولون الان عرف کما فی الصلاة والقراءة والاذان، و اینش که فقهی همینه به دردمون میخوره. تمام. حالا شیخ میخواد برگرده باز یه نکته دیگه بگه، آقا زوجنی ها یادتونه دو تا مشکل داشت، یه مشکلش مازویت بود، یه مشکلش تقدیم بود، حالا میخواد بگه یه مشکل دیگه هم داره، چون کسانی که به زوجنی ها میخواستن فتوا بدن به خاطر روایت سهل ساعدی فتوا میدادن، یادتون روایت سهل ساعدی، زوجنی ها زوجت که ها به ما معک من القرآن، میگه یه مشکل دیگه هم که داره موالاته. ای دفعه قبلا گفتیم فاصله زیادی بین زوجنی ها با زوجت که ها مع القرآن به ما معک من القرآن فاصله شده بود، شیخ میگه خود اینم دوباره یه اشکال دیگه، پس زوجنی ها یعنی امر مقدم رو از روایت سهل ساعدی نمیشه حجیت چه نتیجه گرفت، اینم مشکل سوم. و یظهر من روایت سهل ساعدی المتقدمه فی مسئله تقدیم القبول، یظهر چه چیزی یظهر؟ جواز الفصل بین الایجاب و القبول، یه بار جواز تقدیم قبول ازش گرفتیم، یه بار عدم مازویت داد چی گرفتیم، حالا میخوایم فصل نتیجه بگیریم، اونم به کلام طویل اجنبی، چون آقا ای بلند میشد میگه آقا زوجنی ها، بعد آقا روش میکرد به بقیه میگفت بشین بشین تو دیگه کسی نیست، شروع که با بقیه حرف زدن، کسی دیگه خواهان این نیست. خب بناعن علا ما فهمه الجماعه بنابر فهم مشهور که از روایت سهل و دلیل قرار داده بودن که ان القبوله فیها در روایت سهل قول ذلک الصحابی زوجنی ها و الایجاب قوله صلی الله علیه و آله و سلم بعد فصل طویل زوجتک با ما معک من القرآن. شیخ میگه ولعل اگر این اشکال هم باشه هازا موهنون آخر لروایه. البته ففهم که این موهنه برای منه، نه موهنه برای خود او کسی که داره بهش استدلال میکنه، چون این من نزا کل و نزا تو استظهاره. اگه اومدیم و یک کسی روایت سهل و استظهارشو در این درست کرد برای خودش، یعنی واقعا تونست قواعد ظهور رو برش منطبق کنه بگه واقعا ظاهر از روایت برای من اینه، خب میگه این روایت دلیل بر جواز فصله. آقا موالات شاره باید شرط کنه، شاره شرط نکرده، اینم روایت دلیل مجوزش. یعنی این بحث مبنایی و مدرسه ایه، اینطور نیست که الان چیزی که من میفهمم الزاما با فهم او یکی باشه. بله اگه اونم مثل من بفهمه اون موقع روایت نمیتونه دلیل باشه، اما اگه مثل من نفهمه موالات چهار رو باید شرطش کنه، اومده که چهار شرط نکنه، گاه هم میبخشم دیگه، چی کار داری؟ تمام شد. خب هازا تمام الکلام در مسئله موالات. بفهم آقای من این در مشهور خوشرت بوده. نه اینی که الان داریم میگیم، این فصل طویل اشکال موهنون آخر، حواسمون باشه که این موهنون آخر مثل مازلیه، مثل جای دیگه، چون بس رو استظهار و ظهورگیری از دلیله، هر کتاب ظهور خودشه. اگه من ظهور روایت رو اینطور گرفتم بعد میگم پیش من دیگه معتبر نیست، اگه تو جور دیگه گرفتی تابع گرفتنت ظهور گیریتی، اما با ظهورت باید تا آخر بری دیگه، وسطش دیگه نباید خلالی ایجاد بشه. میخوای فقط همین تیکه رو بگیم، یعنی نمیشه محاکمه کرد کسی رو این تیکه، بگیم آقا روایت خب اون موقع تو روایت باید فصل طویل شد و خلاف موالات، خب باش خلاف موالات باشه، روایت فرض کن موالات معتبره، فرض کن موالات معتبره، فقهی مخصصشه، میگه آقا در اینجا موالات شد
چی؟
هیچ نفهمیدیم چی شد. شیخ متعرضش این کنه موالات مسلمه فی الفقه فی الجمله، اما باید فی کل موردن دلیلش درست بشه، یعنی موالات اینجا هم هست فی الجمله، ما تو فقه موالات داریم، در ما نحن فی موالات داریم، در ما نحن فی مسلمه موالات، دعوایی روش نداریم، فقط ملاک صدقشه، صدقش هم به دست عرفه. اینه قبلا هم گفته بودم روزی که شروع کردیم، گفتم داریم میگیم اصل موالات مسلمه، دعواره میکنیم روش، فقط صدقش به کیه؟ عرفه. بعد یه متعرض میشیم، شهید رفته ریشه درست کرده براش تو فقه، ریشهش هم باش متعرض شده، اما این ریشه که شهید گفته دلیل نمیشه که موالات کل فقه بیاد، باید فی کل موردن دلیل موالات بیاد، یعنی معلوم میشه اینجا اجماع داریم بر موالات، چون موالات آیه و روایتی نداره. تمام شد. لذا اگه واقعا موالات یه چیزی طوری باشه، دوباره برگشت سراغ قصه اومدی روایت سهل ساعدی معتبر دلیل ظهورش، آقا من فقیر ظهورش میبینم که زوجنی ها درسته، من اینطور استظهار کردم روایت، خب منی که اینطور استظهار کردم اون موقع این روایت مربوط به باب منه، زوجنی ها رو تصحیح کرده، خود روایتم داره اجازه میده فصل رو، دیگه چی میگی؟ میشه مخصصش موالات فلفق داریم الا تو اینجا، تو اینجا که روایت سهل ساعدی گفت اشکالی نداره.
خود موالات از مثلا اجماع نباشه، خود همین که عقد متوقف به صدقش بر اینه، یعنی اگه موالات نباشه
فی کل موردن این نسبه فی کل باشه،
همین عقد اصلا
رو این فی کل موردن، یعنی بعد هر جا جدا دلیل براش بده، الان ما نداشتیم شرطشو کلی میگفتیم، خواستیم بگیم ای کلیه نمیشه اثباتش کرد،
کاری به اجماع اینو نداره، خودش اصلا خود به خود این چیزی که باید باشه تا
آقای وحدت این کلیش درسته، اما در ما نحنفی چقدر ببینید، ما نحنفی دقت جمله به دقت کن، موالات ببین من و شما داریم معامله میکنیم، اینا هم کلام واحد ناشی و تکلم و تلفظ از جانب فرد واحد نیست، درست شد؟ من میگم بعتو که، درست شد؟ بعد شما هم داری چای میخوری، نشستیم هم کنار هم، آقای مجلس معاقده و معامله ایه، من میگم به تو که تو هم داری چای میخوری، نشستیم کنار هم داریم اخبار ورزشی نگاه میکنیم، یکم صحبت کردیم دیدیم فلانی باخ فلانی، خب چی گفتی شما به قبل تو اصلا نیازی به چی نداره ما در خیلی الان عرف میگه این معامله درست تو ده دقیقه هم منعقد شده، حالا اینجا درسته؟ اونی که با اجماع کار میکنه میگه نه غلط، دوز تعبدش بالاست. خب
میتونه میتونه
ولی میتونه اگر باشه میگه غلطه، بذاره برو رساله ببین، نه رساله من اختلافیه، یا ادهی میگن غلطه یا میگن درسته، این میشه همینی که دارم عرض میکنم، ظاهر عبارت شیخ ای بود که چون موالات مسلمه، مسلمه فقهیه نه مسلمه عرفیه، مسلمه فقهیه نه اجماع، انشاءالله تو فقه میخونیم، خیلی از لاشکه های فقه اجماع هم. ما خیلی از ضرورت های بین فقه ها رو اجماع میدونیم، ارزشش اجماعه، ارزشش سیره نیست، سیر ملاکش معلومه، اقلائیه دیگه، ارزش لاشکه تو فقه لو خلیات و اجماع، مگر سیره ای هم داشته باشید، مگر بتونید چی دیگه ای هم درست کنید، بعد آخرش فتوا تابع او چی دیگه است یا تابع این اجماعی رو معلوم کنید، ما خود نمیتونیم رو هوا نزدیک فقه باید حرف بزنیم، نزدیک فقهش اینه، این حد کردید چه دارم عرض میکنم، لذا به نظر میاد چه همونطوری با تسالم حل کرده قضیه. خب بریم مسئله بعدی، بسم الله الرحمن الرحیم، جان آقای موسوی اصل این ریشه شیخ توجیه کرد، دو تا توجیه براش گفت، گفت ممکنه بگیم شهید اول این رو واسطی در اثبات دیده، یعنی اولین بار اینو دیده منتقل به موالات شده، ثم توسع فی بر جاهای دیگه هم آوردش، ممکنه اینو بگیم، مثل کجا بذار فقه بیاییم بیرون بریم لغت، مثل مقاییس ابن فارس چه کار میکنه وقتی یک کلمه ایره میگیره میگه ببین مبادی اشتقاقش اینجا اومده اینجا اومده اینجا اومده اینجا اومده اینجا اومده در این استعمال شده در این استعمال شده در این استعمال شده در این پس منظور ای بوده، ریشه ای لفظ ای بوده، دقت کردید؟ این میشه ریشه یابی کردن اومده ماده کفر رو گرفته گفته ببین شاعر اینجا به کار برد، ببین لغت اینجا به کار برد، ببین اینجا به کار برد، ببین اینجا شارع هم به کافر گفت کافر، بعد میگه هم به کشاورزم گفتن به اینم گفتن، میگه پس معلوم شه ریشش چیه، پنهان کردنه، کفر ایجاد پنهانیه، بعد چرا به کشاورز گفتن کافر، چون بذر میذاره زیر خاک، چرا شارع به فرانی گفت کافر، چون عشقش پنهان کرد، چرا فلانیو گفتن کافر، چرا به کافر منکر اسلام گفتن کافر، چون داره ایمانشو پنهان، اینا میشه ریشه یابی کردن، این کنه شهید خواسته تو قواعدم یه کار اینطوری انجام بده، شیخ گفت میشه گفت اصل که شهید گفته به این معناست، چون در جای دیگه هم دیدیم این کارو کرده، تمام بله بله، اما دلیل اعتبارش که این نیست، اینو میخوای بگی؟ آره آره دلیل اعتبارش این نیست، چون فاصله شد، با من جلسه اول همینو گفتم، گفتم دلیل حجیت اجماع، ملاک صدق عرفی، چرا؟ چون متدرج الوجوده، یه حرف شیخ این مختار، اما اول جلسه اول فاصله شد، الان اینطور شد، گفتم اینه، اما شیخ یه بحث جانبی هم توی بحث داره که زیادت الفرع علی الاصل شده، شروعش از شهید اول گفته، پایانش هم خواسته حرف شهید اول جمع بندی کنه، وسطش حرف خودش زده، لذا گم شد حرفش، اما حرف شیخ اینه، او تکش هم مال شهید اول، حاضر تمام الکلام، که گفت یحتمل بعیده بود، نمیخوایم بگیم توجیه شهیده، اما میشه این هم گفته بشه برای توجیه کلام شهید، بله بله بله، واسطه ثبوت، همون ملاکه، ملاکه وقتی موالات اصلش مسلمه، صدقش هم عرفیه، ملاکه عرف چیه برای فهم موالات؟ جمع اجزای متدرج الوجود، بعد اجزای متدرج الوجود بستگی به مرکبشون سنجیده میشن، اجزای مرکب اشد و ارتباطتن با هم بیشتر از اجزای اون مرکب، بیشتر از اون اجزا، جانا میدونم اینا میشه صدق عرفیش، متوجه شدم این لمیه یار، اما این لمیه بخواد در جهت نه در اصل حجیتش، حجیتش با اجماعه، در چیش؟ در صدق سقرویش. اینم تمام شد، نخواستیم حجیت اجماعه، همه اول گفتم این رو، تو رو خدا برید الان ضبط شده، خب جلسه اولی که اومدیم اینجا ببینیدش. نگفتم شهید گفته، شیخ گفت اینو، نگفتم شهید گفته، گفتم شیخ گفت، نگفتم شهید گفت. خب تمام شد. و من جملت شرائط التي ذکرها جماعتون التنجیز و فلعه. خواه بریم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حواسا ذهنتون رو پاک کنید از بحث قبلی، ذهنتون رو پاک کنید از بحث قبلی. یه بحثی ما داشتیم تو شرح لوم، قانع شدی آقای محمدی؟ یا دوباره یادآوری کنم یک دوستش کنم؟ حله؟ خیلی خوب. آقای وحدت حل آقا، آقای موسوی حل آقا، خب و علی الثلاثه الذین خلفوا. یه بحثی داشتیم اگه یادتون باشه، اصاله تو تنجیز، خودش که قواعد فقهی هست، اصالت و تنجیز، یعنی تو قواعد فقهی اینم بحث میشه جدا، حتی تو دلیل حجیتش، دلیل حجیت اصالت و تنجیز از مواردی که ایقاعا مثال میارن فقها، و وقتی تو ایقاع شرطه به طریق اولا در عقدم، چه ایقاع اصون تر عقده، از عقد جائزم مثال میارن فقها، جایی که میخوان بگن اصالت و تنجیز معتبره. خب وقتی تو اصالت تو عقد جائز شرطه به طریق اولا در عقد لازمم شرط. خب حالا دلیل این قاعده چیه؟ دلیل این قاعده چیه؟ اونجا تو قاعده قواعد فقهی میگن دلیلش اجماعه. ما آیه روایتی نداریم که بگه اصالت و تنجیز شرطه، دلیلش اجماعه، درست شد؟ خب آیه کریمم با می آقا؟ خب حالا بعد سوال بعدی پیش میاد، خب آقا ما قبول کردیم، اجماع قبول کردیم، اجماع داریم، ما اصالت و تنجیز در فقه داریم، اما حالا این تنجیزه ما هو معنا تصوری چیه میخواییم باش رد کنیم؟ و نتیجه تا به حد وسط استدلاله. اگر آیه ای بود میگفتیم آقا آیه اینو میگه، اسمشو اسم اصالت و تنجیز در فقه ها، اما آیه اینو میگه، روایت اینو میگه، مثلا امام گفته اگه صیغه رو اینطور گفتید باطله، ما بهش گفتیم اصالت و تنجیز، معلومه امام چیو گفته باطله، میگیم پس هر چی اینطور باشه باطله، ما اسمشو میذاریم اصالت و تنجیز، اما نه دلیلمون اجماعه. باید بریم معاقد اجماع و موارد اجماع جمع کنیم، مثلا بینیم اجماع معقد داره یا نداره، فقها مثال زدن یا نزدن، بعد قدر متیقن امثله رو بریزیم رو هم، بگیم هرچی این شکلیه باطل بخاطر اصالت و تنجیز. مفهوم شد آقا؟ پس ما این که علاوه تصوری اصالت و تنجیز چیو میگه اتو دلیلمون در میاریم، یعنی به قول منطقی نتیجه تابع حد وسطه استدلاله، نتیجه تا به حد باید اول استدلال پیدا کنی تا نتیجه چه پیدا کنی، درست شد؟ آره منطقین میگفتن که تصور مؤخره تصدیقه نه مقدم، کجا میگفتن؟ میگفتن مشارکت الحد مع برهان، یه بابی بود تو باب برهان نخوندی بهش ما تو ما هیچی باید بلش کنی ولی اعراض عنها اولا، بعد گفته پینام گفتی تصرف متصرف مقدمه بر تصدیقه، منطقی گفتن جاهایی که تصورش بدیهیه مقدمه، جاهایی که تصورش نظریه یه تصور ابتدایی میدیم، یه تصور ابتدایی میدیم، شما برید تصدیقتون را بندازید، برهانتونه که اقامه کردید، حد وسط برهان حد واقعی در میارید، لذا حد اول جنس و فصل بود میشد میثاق وجی، حد باب برهان که بعد باب برهان در میاد علل اربعه توش بود، اینجا اون موارده. ما فعلا یه اصالت و تنجیز میدونیم تنجیز یعنی چی؟ یعنی قضیه حملیه مثلا منجزه معلق نیست، تنجیز در مقابل تعلیق میفهمیم اجمالا، اما فعلا نمیتونیم به حدودش فتوا بدیم. یه اجمالی فهمیدیم، دلیل قامه میکنیم، از دلیل میفهمیم منظور از اسارت و تجهیز نهایتاً چیه. مفهوم شد آقا؟ مفهوم شد آقا؟ اینایی که گفتم معلوم؟ حالا یه اجمال، چرا اینطوری گفتیم؟ چون یه مشکل پدر مادر داری اینجا داری. ببینید آقا، اگر قرار باشه تجهیز در مقابل تعلیق باشه، یعنی قضیه حملیه در مقابل قضیه شرطی، اول یه سؤال معلوم کنید منظور از حملیه و شرطیه لفظ صیغه است یا منظور مسبب و ملاک و معقد و اصل و محتواه. فکر بلاکس رو سیغه پیاده میشه بگیم اصارت و تنجیز، چون اشروط سیغه هم هست دیگه، خیلی متوازه مثل سیغه بلاکه، لذا میگیم کافیه که در سیغه ایجاب یا قبول ازای شرطیه میاد، این شرطیه باطله. اما اگر تو یه طورش گفتید که ازای شرطیه نیومد، این شرطیه نیومد دیگه باطله نیست. ای گفتیم ملاک نه، صیغه نیست، ملاک مسببه، ممکن تو اصلا به صورت ظرف بگیش، به صورت حال بگیش، به صورت تمییز بگیش، او قیدره، اما واقعیتش چیه؟ شرطه، واقعیتش نیست، شرط. اگه مسبب رو نگاه کنی بعد خراب میشه. درست قید آقا؟ این یک جنبه ابهام، لفظ یا مسببه، اینو علو کنی. خب یه جنبه دیگه ابهام، یه جنبه دیگه ابهام. آقا یادتون بیاد شما تو شرح لمعه کجا کتاب الطلاق صریح اینو گفت، یعنی شاید از صریح ترین موارد که توش مثلش دیگه پیدا نکنیم تو شرح لمعه که تو اطلاعات سابقتونه، کتاب الطلاق گفت که ان لا یکون معلقا علا شرط او صفت. بعد برای شرط مثال به چی زد؟ ممکنه لعل بیایه، لعل. برای صفت مثال به چی زد؟ طلوع شمس. بعد اگه یاد طلوع شمس محققه اما سیعه تا مایی شمس طالعه. خب ببینید این باید رابطش با این سنجیده بشه. آقا طلوع شمسه که مشکل داره چون سیقش با ازای شرطی اومده و الا خب این اندر عرف بهش نمیگن معلق، بهش میگن منجز، محق میشه. که اگه یادتون باشه بعد مثال دعواییشو به چی زد آقای کریمیان؟ به انشاءالله. گفت این کلمه لتبرک اشکال نداره، اما اگه اراده کردی معناشو باطله. بعد گفت بعضی اشکال کردن که بابا انشاءالله، خب خب انشاءالله میخوام، چون اراده الهی تابع امینا، همین اسباب مسببات، ما اراده کردیم، ما اراده کردیم، تو هم اراده کردی، من که اراده کردم، تو هم اراده کردی، خدا خواسته. یا علی بود دست خداله بگیر یا طلاقش بده، برو بعدی بگیر. دقت کردید آقا؟ این جنبه دو. یه جنبه سه مشکل هم توشه. جنبه سه سخته دوباره. جنبه سه شرط. بابا ما دلیل شرعی داریم، دلیل شرعی داریم، المؤمنون عند شروطه، اصلا خودش شرطه، خودش کلمه شرطه دیگه، چی میخوای؟ دم خروس زد بیرون، خود کلمه شرط اومده، گفته المؤمنون عند شروط. خب معنا شرط چیه؟ وجدان معنا شرط چیه؟ میگه بیتو که، مثال بیتو که هازا به الف علا انتصیر پرسپولیسیه، دیگه پرسپولیسی بشی تو، علا انتخیت صوبی، برای به شکل تو لباس ما نمیدوزی. خب این یعنی چی؟ درسته که با علا اومده، یعنی لفظش ازا و این نیست، جار و مجروریه، قید حکمه، تحلیل ادبیش کن، تحلیل بلاغیش کن، تحلیل لفظی نحویش کن، ها؟ درسته، اما واقعیتش چیه؟ آموزه بگو آقا اگه تو به این نمیگی شد به هیچ چی نگو شد، چون واقعا شد، یعنی اگه واقعا این محقق نشه از انتفع شد، آقا نمیخوام، راضی نیستم. اگه اینطور باشه راضی هم وجدان، اگه اینطور نباشه راضی. اگه تو به این نگی تعلیق به چی میگی تعلیق؟ اگه تو به این نگی شرط به چی میگی شرط؟ مفهوم شد؟ چقدر واضح شد؟ با این وجود کسی روی دعوا نداره. حالا جالب چیه؟ جالب چیه؟ اون آقایونی که اومدن اینا رو تصحیح کردن به المؤمنون عنده شروطهم، حتی متعرض نشدن به این سوال، متعرض نشدن به این سوال. چه سوالی؟ آقا المؤمنون عنده شروطهم معارض با اصالت و تجهیزه. بعد بگم نه مخصصشه، حتی اصل تعارضشو بررسی نکردن، این اصلا ذهنشون نگاه اینجا نیست. خب اگه اینو واقعا کسی حتی معارض ندیده، اول تو باید سوال کنی من جواب بدی، بگو آقا مخصصه، بگو نه، بگو اجماع داره، نه یه چی جواب بده. همین که اینا رو معارض نمی‌بینید، خود اینم یه مهمه دیگه، لعل مراد از اصالت تو تجهیز چیز دیگه ایه. یا هر شرطی نیست. خب بعد اون موقع سوال، پس او چه شروطیه که مال معقد اصالت تو تجهیزه، چه شروطیه که مال صدق دلیل المؤمنون عنده شروطه همه؟ اصلا سوال ملاک حجت اصالت تو تجهیز کیه؟ اصلا دلیل حجیت اصالت و تنجیز چیه؟ هر چی بود دلیلش باید دوباره بگیم که ما هو المراد من اصالت و تنجیز. یعنی نتیجه تا وقت درسته استداره، حد درسته من بده، دوباره برگردیم ببینیم اصالت و تنجیز آخرش چی شد. اینو ما باید انجام بدیم. پس ماجرای قامزیه، آسون نیست حلش. حالا جناب شیخ علالله مقامه الشریف دو تا یا سه تا کار اینجا انجام میده. عزیزان حواستون با من باشه، سه مرحله هم بحث از اول میشه به قول اصفهانی ها، یعنی باید میریم تا ته کار بعد میگیم خوالا ولش کن پاد پابلور پاد از اول، یعنی رفت و برگشت تو بحث زیاده. اون سه تا کار اصلی که شیخ انجام میده اینه. شیخ کعنه میخواد بگه اون چیزی که اصل اصالت و تنجیز اجماعاته، اینه، اونی که دست من میبنده دیگه راه فرار ندارم، جز اخیر علت تا مز اجماعاته. اما اگه تو اجماعات همه با مثال اصالت و تنجیزه میگفتن ما راحت بودیم، میومدیم متیقن همه امثله رو میگرفتیم، میگفتیم اجماع دلیل لبی از متیقش فتاوی قرار میگرفتش که امثله اینا باطله، همونجا هم میفهمیدیم چیه. اما اجماعات خیلیاش کلیه، یعنی راحت گفتن ایکون العقد منجزا لا معلقا، همین اجماع معقد داره اما معقد است به ما حدود و سقور نمیده، یعنی این معقده ما رو درگیر میکنه با این سوال، این سوالو برای ما حل مفهومش رو حل میکنه. خب شیخ میگه آقا اون چیزی که کف کار اجماعات، یک گفتم سه تا مطلب داره شیخ، دو میگه از ضمن عباراتشون یه تعلیل ها و توضیحاتی هم در میاد، با اون تعلیل و توضیح ها رو با نگاه این که پیش این فقیه دلیل اصالت و تجهیز ای تعلیل است نگاه نمی کنیم که بگید اجماع مدرکیه به درد نمیخوره، دلیلاشون به درد نمیخوره. ما میگیم این تعلیل ها، حالا موسوی خودکشی میکنه دیگه، ما میگیم این تعلیل ها مثل یه اصل بود تو کلام شهید اول، یعنی ریشه. ما میگیم از این تعلیل ها ریشه تنجیزه رو میفهمیم. یعنی میگیم آقا یه اصالت و تنجیزی که انه با اجماعات حجت هست، حالا اصالت و تنجیزه چیه؟ از معقد خود اجماع نتونستیم بفهمیم چیه، چون فقط گفتن ان یکون منجزن لا معلقه، اجماع رو اینه. حالا ممکنه یه چند تا فقها هم یه چند تا مثال براش زده باشن، اما مثال ها دیگه اجماعی نیستن. اما یه عده ای مثال هایی زدن، یه عده ای تعلیل ها و توضیح ها و تفسیر ها و دلیل های اقامه کردنه. از مجموع اون حواشی ما میفهمیم رو چی داشتن دعوا میکردن، از اونا به عنوان به دست آوردن حد اصالت و تنجیز استفاده میکنیم. میگیم اصالت و تنجیز حجت، حدودش هم اینیه که اتو حرفاشون ما متوجه شدیم. بعد از این که اون حدود و از تو این دست عبارات در آوردیم، برمیگردیم جواب این سه تا سوال میدیم. بچه ها آخرش هم بگم شیخ جواب سوال سر نمیده که خیلی دعواییه، درست شد آقا؟ پس معلوم شد چی کار کردی؟ عبارات سفره رفقه ها پن کردیم، با اجماعات اصلش رو حجت کردیم، اون قدیش که تو اجماع اجماعیه به ما حدود بده نیست، اما از سایر عبارات که بعضی ها در ضمن امثله، بعضی ها در ضمن تفاسیر و تعالیلشون برای اجماع، برای این اجماع و برای اصالت و تنجیز، ما حدود اصالت و تنجیز در میاریم. بعد آخرش برمیگردیم گام آخر، میگیم آقا بیاید حالا شروط رو دستبندی کنیم، شرط یا اینطوره یا اینطوره یا اینطوری، تعلیق یا اینطوره یا اینطوری یا اینطوری. بعد میگیم با توجه به این چی که فهمیدیم، باید ببینیم حکم هر کدوم از این اقسام چی میشه و پایان کار اجمالا معلوم میشه با توجه به این استقراءه که شیخ اقسام رو گفته، احکامش رو معلوم کرده، نهایتا در میاد که شیخ اصالت و تنجیز چقدرش معتبر میدونه. این فضای کلیه که شیخ تو اصالت و تنجیز طی میکنه. حالا اجمالا شروع کنیم عبارتها رو شیخ میاره، عبارتهای فقها رو بخونیم، تا بعد برگردیم سراغ جمع کردن این عبارات. فعلا یه بار خودشون رو بفهمیم، یه بار برمیگردیم جمع بندیشون رو به دست میاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من جمع جملت الشرائط التي ذکرها جماعتون از شرائط عقد، التنجیز فی العقد. خب معلومه آقا چرا این در ضمن شروط صیغه داره ذکر میشه؟ چون اشد و ارتباطن با صیغه است، نه با متعاقد و عوضین، ربطی به عوضین و متعاقدین نداره. از احکام ثانوی عقدم نیست، مثل خیارات و اینا، اینا از شروط عقده، لذا اومده تو شروط عقد و شروط صیغه قرار گرفته. نه اینکه الزاماً ما داریم این رو لفظی معنا میکنیم، ممکنه ما این رو مصبی معنا کنیم، لکن اشد و ارتباطه با شروط صیغه است. التنجیز فی العقد بان لا یکون العقد معلقا علی شیء، فعلا شیخ لفظی میگتش به ادات شرط، این شرط با ادات نیاد. دوستان اگر آخر آخر جواب سوال سه رو بخوایم بدیم، نه الان، تو جلد 6، جلد 6 که شیخ داره روایت المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما و حرم حلالا او روایت معنا میکنه، آخرش توی زیق خناقی خب میافتیم. خب ما میدونیم اونجا باید دیگه حتما پدرمون در بیاد، بعد اونجا آخرش لفظی میشیم، الان مصبی میشیم آخر، اما آخر اینجا، اما آخر اونجا لفظی میشیم. میگیم آقا اونایی که با علا اومده بدیدشون به المؤمنون شروطه، اونایی که با ازا اومده بدیدشون به اصالت و تنجیز، یه چی طوری از تو عبارت شیخ در میاد. خب معلقا علا شیء به اداتش، فعلا که لفظی داره میگه که چی؟ به ان یقصد. حالا معناش چیه؟ این لفظش عدات معناش چه جور باشه؟ ان یقصد المتعاقدان قصد کنن چه چیزی را؟ انعقاد المعامله فی صورت وجود ذالک الشی لا فی غیر صورت وجود ذالک الشی. میشد ضمیر ها نیاره به صورت بخوره، بخوره به این وجود، مذکرش راحت تر بود. آیه کریمه این تیکه دوم معنا کن، تیکه دوم سخته، تیکه دوم شرط ما رو هم میگیره. داره چی میگه؟ داره میگه آقا این شرطه، این تعلیقه شرط ترازیه، اگه بود من راضیم، اگه نبود راضی نیستم. این معنا شرط ما رو هم در بر میگیره. این مثل جنسه، اون عدات شرط که گفت مثل فصله، اونه که داره با علا انتخی تصوبی تفکیک رو ایجاد میکنه، اون عدات شرط که گفت. و الا این یکی نه، یکی اون رو هم در بر میگیره. حالا شیخ هر کدوم از اینا رو یه عده فقها گرفته، یه عده گفتن عدات شرط، یه عده گفتن شرط رضایت، شرط ترازی، شرط قصد. آقا من موقعی قصد معامله میکنم که ای باشه، تو عباراتشون هست. در حالی که این استدلال اعمه، اعمه چون شرط المؤمنون در شروط هم رو هم در بر میگیره. درست شد؟ فعلا شیخ میگه عبارت هایی به دست میاد. حالا این مطلب کجاها به دست میاد؟ نگفتیم مختارمونه، اینی که دعوا شده روش اینه، کجاها به دست میاد؟ و من صرح بذلک، کسانی که این اسارت و تنجیز رو گفتن، یک از شیخ، شیخ طوسی، فز زمان قدیمی، رفتیم تو قدمو، رفتیم 460. شیخم نه فقط در یک کتاب، تو همه کتابش، کتب اصلیش گفته این رو. خب دیگه والحلی ابن ادریس رحمت الله علیه و علیه والعلامه اهل الله مقامه الشریف علامه حلی و جمیع من تأخر عن، انگار عبارت محقق پیدا نکرده. شیخ گفت، ابن ادریس گفت، اومد سراغ علامه. و جمیع من تأخر عن العلامه، کی که شهیده، شهید اول، شهید ثانی، قرن هشت، قرن ده، و المحقق ثانی، قرن ده، و غیر اینها، غیر اینها دیگه، سید ریاض، محقق نراقی مستند، نمیدونم صاحب جواهر، بقیه دیگه همه گفته. جانه؟ نه اصلشو، حالا تعاریفو میاری، حالا میخوایم عبارت بیاری. و عن فخر الدین، فخر المحققین، فی شرح الارشاد فی باب الوکاله. دوستان عمده عبارات تو باب وکالته، تو باب طلاقه، تو باب بی نیست. عمده عبارات بحث اسارت و تنجیز تو این دو سه تا بابه، تو این باب نیست، تو باب خودمون نیست، اما اصل قاعده، قاعده فقهی کلیه. فی باب الوکاله که ان تعلیق الوکاله، آقا وکالت عقد جائزه وقتی وکالت اینطوره به طریق اولا بیعن، اینطوریه، حواستون باشه، یه اولویت هم داریم. ان تعلیق الوکاله علی الشرط لا یصح عند الامام، لا یصح عند الامامیه، ظاهرش فتواه اما دلیلش که انده اجماعیه. اما تعبیر ببینید، معقد اجماع کلیه، به ما حدشو نمیده، میگه تعلیق بر شرط، خب ظاهر تعلیق بر شرط، حتی شرط المؤمنون عند شروط همی رو هم میگیره. و کذا غیره، غیره چی؟ غیر الوکاله من العقود لازمتا کانت او ای کذا، ظاهرش اینه که این کذا هم تعلیلش چیه؟ عند الامامی است، این خودش که تعلیل مستقل نداره. و صلی علی محمد و